بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على محمد وآله الطاهرين يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الزر وجئنا ببضاعة مزجاة وأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. به مناسبت ولادت حضرت فاطمه معصومه در شرح مختصری به بازخوانی حیات فکری و سیاسی و فرهنگی این بزرگوار اشاره میکنیم، چرا که ضرورت داره این امر و ما انشاءالله باید بهره های دنیوی و اخروی از این بزرگوار برگیریم. لذا در چند فراز به طور مختصر عرایضی رو تقدیم میکنیم. القاب حضرت فاطمه معصومه چند موردی که بسیاریش رو ائمه ما حضرت صادق و حضرت رضا و حضرت موسی بن جعفر علیهم السلام بیان کردن. صدیقه، طاهره، معصومه، کریمه، محدثه، عالمه، شفیعه، عابده و بتول دوم که جلوه ای از جلوات حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. روایتی از امام صادق علیه السلام درباره اون حضرت بیان شده و پیشگویی هایی رو حضرت صادق در مورد ایشون دارن. در جلد 99 بهار الانوار مرحوم مجلسی نقل میکنه که گروه از شیعیان خدمت امام صادق میرسن از ری. حضرت بعد از بیاناتی که میفرمان اینجور در روایت آمده که الا ان لله تعالی حرمن، بدونید که برای خدا حرمی هست و هو مکه، الا ان لرسول الله حرمن و هو المدینه، بدانید که پیغمبر خدا هم حرمی داره در مدینه، الا ان لامیر المؤمنین حرمن و هو الکوفه، امیر المؤمنین علیه السلام هم حرمی داره در کوفه که اون موقع هنوز نجفی به اون صورت نبود، کوفه کلان شهری بود. الا ان حرمی و حرم ولدی بعدی قم، بدانید که حرمی برای من و حرمی برای فرزندم در قم هست. و این در حالی است که پیشگویی راجع به حضرت فاطمه، ان قم کوفتن صغیره، کوفه معذرت میخوام قم فرمود که کوفه کوچیکی است. الا ان للجنه ثمانیت ابواب، بدونید که بهشت 8 درب داره. ثمانیت ابواب ثلاثه منها الى قم، 3 در بهشت از طریق قم هست. این نکات قابل توجهی است که حضرت در اون موقع 3 درب بهشت رو از قم مطرح می‌فرمان. تدخل به شفاعت ها شیعتنا الجنه به اجمعهم، که فرمود که به شفاعت ما عده از شیعیانمون انشاءالله از این طریق وارد میشن. در روایت دیگری از حضرت صادق علیه السلام هست که وقتی که حضرت موسی بن جعفر علیه السلام در گهواره بودن اشاره کردن به این گهواره و فرمودن از این کودک فرزندی به نام فاطمه متولد میشه که باز این گویایی عظمت و جلالت حضرت فاطمه معصوم است. در ماه ذی‌القعده ماهی است که متعلق به خاندان موسی بن جعفره، چرا که اول این ماه تولد حضرت معصومه است، یازدهم این ماه تولد حضرت رضا هست و در ششم همین ماه تولد احمد ابن موسی و به روایتی 23 این ماه شهادت حضرت رضا علیه السلام هست. گفتن ماه ذی‌القعده ماه دعا و ماه استجابت دعاست. این نمازی هم برای یک شنبه ذی‌القعده بیان شده که انشاءالله مراجعه میکنیم به مفاتیح الجنان. جایگاه علمی حضرت فاطمه معصومه ببینیم که یکی از افرادی هستن که احادیث فراوانی از طریقشون نقل شده است، البته با چند واسطه. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم الا من مات علی حب آل محمد مات شهیدا. این روایت از حضرت معصومه است که با چند واسطه از پیغمبر نقل کردن. یک کسی که حب راستین و عشق راستین اهل بیت رو داشته باشه این شهید میمیره و شهید محسوب میشه. باز با چند واسطه احادیثی در مورد قدیر از ایشون نقل شده. احادیث لیلت المعراج بسیاریش از طریق ایشون نقل شده با چند واسطه. اینها گویای عظمت علمی این بزرگوار هست. یا فرمود که شیعت و علیین هم الفائزون، هر که شیعه راستین علی علیه السلام باشه این رستگاره، از فائزینه. و همچنین در رابطه با مقام علمی ایشون اینکه گروهی از شیعیان حضرت موسی بن جعفر اینا سوالاتی مطالبی داشتن که رسم بوده اون موقع دست جمعی گاهی می اومدن خدمت امام، اومدن خدمت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام که حضرت در مسافرت بودن. اینها نمیدونستن چی کار بکنن، سوالاتشون رو گفتن چه کنیم؟ حضرت معصومه که اون موقع حدود 9 سالشون بود سوالات رو گرفتن و به طور مکتوب پاسخ دادن سوالات رو. اینا هم سوالات رو گرفتن، از مدینه داشتن خارج می شدن به حضرت موسی بن جعفر علیه السلام برخورد کردن، سوالات و جوابها رو نشون دادن. دقت بفرمایید، حضرت موسی بن جعفر علیه السلام فرمودن فداها ابوها، پدرش فدای او باد. ببینید این به اعتبار پدر و فرزند نیست، به اعتبار این صلاحیت‌های علمی و معنوی است که از حضرت هست. چون امام هم مانند پیغمبر ما ینطقو عن الهوا، حرف‌هایی از روی هوا و هوس نمیزنه. 3 بار فرمود حضرت که فداها ابوها. حضرت معصومه علیه السلام تربیت شده یه 2 امامه، حضرت موسی بن جعفر علیه السلام و حضرت رضا علیه السلام. یعنی این 2 بزرگوار در تربیت ایشون نقش قابل توجهی داشتن. نکته ای که راجع به این بزرگوار باید عرض کنیم مقام شفاعت حضرت معصومه است. الله اکبر. امام صادق علیه السلام فرمود که زنی از نسل من در قم دفن می شود به نام فاطمه که نزد خدا از مقام شفاعت برخوردار است. جلد 99 بهار الانوار. و همچنین امام رضا در زیارتی که زیارتنامه‌ای که برای حضرت خوندن همین مطلب رو که شفیع روز جزاست عنوان کرد. نکته دیگه که خیلی فشرده عرض کنیم معظر مبارکتون، مقام ولایی حضرت امام رضا علیه السلام بعد از اینکه در خراسان مستقر شدن نامه نوشتن و به پیک دادن و دعوت گرفتن به طور مکتوب و رسمی از حضرت فاطمه معصومه که به خراسان بیان. حضرت با کاروانی از بستگان و اصحاب امام رضا علیه السلام راهی خراسان شدند. در مسیر سفر در ساوه عمال بنی عباس به قلع و قمع اونها پرداختند و به روایتی حضرت معصومه را هم مسموم کردند. حضرت آمدن در قم، بعد از اینکه چند روز در قم بودن به جان به جان آفرین تسلیم کردن و خیلی قابل توجه حضرت رضا علیه السلام از خراسان تیل عرض کردند و آمدن و بدن مطهر خواهرشون رو دفن کردن. همچنان که حضرت فاطمه زهرا به دست امام دفن شد، این بزرگوار هم به دست امام دفن شد و حضرت اینجا بود که لقب معصومه را به ایشان دادن و حضرت اینجا بود که زیارتنامه‌ای رو برای حضرت معصومه خواندن و تنها امامزاده ای هستن که زیارتنامه ایشون از جانب امام خونده شده و تایید شده. مدتی گذشت، بقعی حضرت نداشتن، دختر حضرت جواد علیه السلام به نام زینب بود که آمد قوم و با همت ایشون بقعی برای حضرت معصومه ساخته شد و خود حضرت زینب بنت جواد الائمه هم در جوار حضرت بعد از مدتی فوت شد و دفن کرد. فضیلت زیارت حضرت معصومه از جانب چهار امام مورد تأکید قرار گرفته. حضرت صادق علیه السلام، حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، حضرت رضا علیه السلام و حضرت جواد علیه السلام. حضرت رضا علیه السلام فرمودن من زارها عارفن به حقها فله الجنه، جلد 99 بهار. کسی که حضرت معصومه رو با شناخت و با عرفان این زیارت کنه بهش بر او واجب هست. فرازی از این زیارت رو با هم دیگه مرور میکنیم، زیارتی که حضرت رضا علیه السلام بیان فرمودن السلام علیک عرف الله بیننا و بینکم فی الجنه، سلام بر شما، خداوند برقرار کند شناخت ما را و معرفت ما را بین ما و شما، و حشرنا فی زمرتکم و ما را جزء گروه شما و زمره شما قرار بده، و اوردنا حوض نبیکم، ما را وارد حوض پیغمبر کنه، و سقانا به کأس جدکم من ید علی ابن ابی طالب، بنوشاند با جام جدتون حضرت علیه السلام ساقی کوثر صلوات الله علیکم، و اسأل الله ان یریکم فیکم السرور و الفرج، و خداوند انشاءالله این بنمایاند به ما سرور و فرج شما را، و ان یجمعنا و ایاکم فی زمرة جدکم محمد صلی الله علیه و آله و ما را در گروه و زمره افرادی که جدتون رو باور دارن جمع کنه. برکات وجودی حضرت فاطمه معصومه رو یه اشاره مختصری داشته باشیم. میدونیم که عظیمترین پایگاه جهان تشیع امروز در قم هست. 400 مرکز تحقیقاتی در این تحقیقات اسلامی در قم وجود داره. بیش از 200 ارزم به حضورتون شخصیت های بسیار ارزنده و نزدیک 20,000 سرباز امام زمان علیه السلام در این مرکز داره. ازت توجهات خاصی به فرهیختگان و دانشمندان دارن. یه دو سه موردشو من عرض میکنم. صدر المتعلهین شیرازی ملا صدرا بعد از اینکه مورد بیمهری و مشکلات خاصی در شیراز قرار گرفت، مهاجرت کرد، اومد در قم، در کهک قم، و او میگوید که من توجهات خاص حضرت معصومه را به خودم به خوبی دیدم. علامه طباطبایی معروفه که ایشون وقتی حرم مطهر حضرت معصومه وارد میشد، دست دراز می‌کرد، کف دستش رو به طرف حضرت معصومه ذریح دراز میکرد و چیزی طلب میکرد. اینها قبول داشتن که دست خالی اینها رو برنگردونن. آیت الله بروجردی همینجور. بنده خودم مستقیما از علامه جوادی آملی شنیدم که ایشون میفرماد اوقاتی که من در قم هستم یه عنایت های خاصی از نظر علمی به من حضرت معصومه میکنن که تابستان که در دماوند میرم اون عنایت های خاص رو نمیبینم. به هر حال خداوند ما رو کمک کنه که از مقام با عظمت ایشون هم در دنیا بهره های علمی و معنوی بگیریم، هم انشاءالله این توفیق رو داشته باشیم که از شفاعت این شفیع روز جزا برخوردار بشیم. حضرت فاطمه معصومه و حضرت زهرا سلام الله علیهما اینا مشترکاتی دارن که حالا در این فرصت کوتاه من معذورم که بیان بکنم، ولی میبینیم در مورد هر دوشون تعبیر فداها ابوها وجود داره. هم پیغمبر اکرم راجع به حضرت زهرا فرمودن، هم حضرت موسی بن جعفر. هر دوشون به دست امام معصوم دفن شدند و همچنین می‌بینیم که هر دوشون شفیعه روز جزا هستند که انشاءالله خداوند نصیب ماها بگرداند. یکی معصوم است و دیگری معصومه. حضرت زهرا کف و همتایی مانند علی داشت که ازدواج کرد، ولی حضرت معصومه به دلیل اینکه از نظر علمی و از نظر معنوی کسی همتای او نبود و کف او نبود ازدواج صورت نگرفت. و الا در حال اگر کفی و همتایی بود ایشون هم مانند از زهرا ازدواج میکرد. امام خمینی رحمت الله علیه در قصیده 44 بیتی این دو بزرگوار رو با هم مقایسه میکنن. دختر چون این دو در مشیمه قدرت، نامد و ناید دگر همار مقدر. آن یک در عالم جلالت کعبه، وین یک در ملک کبریایی مشعر. لم یلدم بست لب وگرنه بگفتم دخت خدایند این دو نور مطهر. آن یک خاک مدینه کرد مزین، صفحه قم را نمود این یک انور، خاک قم این کرد از شرافت جنت، آب مدینه نموده آن یک کوثر. خداوند انشاءالله توفیق بهره‌گیری های علمی و معنوی و توفیق جلب شفاعت اون حضرت رو نصیب ما بنماید انشاءالله. سوالاتی رو پیرامون بحث آزمون‌های الهی جلسات پیش داشتیم، یکی از اون سوالات رو در این فرصت کوتاه انشاءالله توفیق باشی که خدمتتون بررسی کنیم. عرض کردیم پر آزمون‌ها بیشترن یا کم آزمون‌ها، و تعالی وجود و تقرب هر کدام چگونه است؟ دو تا مقدمه کوتاه عرض بکنیم در این رابطه که اولا باید بدونیم که آزمون‌های الهی هم تکوینیه و هم تشریعی. سنت‌های الهی فراوانن، یکی سنت امتحانی که سنت قطعیه. دایره امتحان‌های الهی هم بسیار گسترده است و همگانیه، استثناء ناپذیره و پایان ناپذیره. در امتحان‌های الهی فارغ التحصیل نداریم. و نکته دیگه که راجع به امتحان‌های الهی باید عرض کنیم اینه که انسان انتخابگره و انتخاب یعنی همواره در معرض امتحان. این که گویی این کنم یا اون کنم، این دلیل اختیار است ای سنم، این دلیل امتحان است ای سنم. اختیار یعنی انتخاب، در پس هر انتخابی امتحانی است و آثار و نتایج خودشو داره. بنابراین انتخاب درست و خداپسندانه یعنی امتحان مقبول، و قطعا انتخاب نادرست یعنی امتحان مردود. انتخاب درست یعنی ما ز بالاییم و بالا می رویم. انتخاب درست یعنی سخن حضرت ابراهیم علیه السلام فرمود انی ذاهبون الی ربی سیهدین. ما یه واحد درسی، ده واحد درسی، هزار واحد درسی باید امتحان پس بدیم یا نه بی نهایت واحد درسی باید پس بدیم؟ پر امتحان ها انبیا و صلحا هستن، امتحان حضرت آدم، امتحان های حضرت نوح، امتحان های حضرت ابراهیم، امتحان های حضرت یعقوب، امتحان های حضرت یوسف، امتحان های حضرت شعیب، امتحان های حضرت خضر، امتحان های حضرت موسی و امتحان های حضرت یونس، داوود، سلیمان، عیسی و امتحان های حضرت محمد صلی الله علیه و آله، امتحان های حضرت فاطمه و امتحان های حضرت حجت، امتحان های حضرت فاطمه معصومه. ببینیم این بزرگواران پر امتحان ترینند ولی کمند، و خوب امتحان هم پس دادند، و از نظر تعالی و تقرب هم ببینیم در جایگاه فوق‌العاده والایی هستند. ما انسان‌های معمولی کم آزمون هستیم، ولی ببینیم امتحان داده شده های مقبول ما چند تان، امتحان داده های نامقبول و مردود چگونند؟ برای شما خودمون رو باید ببینیم در برابر این انتخاب ها که امتحان های وجود دارد چگونه هستیم. در سوره مبارکه توبه آیه است 126 که انشاءالله مراجعه میکنیم. در این آیه خداوند می‌فرماد غیر از امتحان‌ها و آزمون‌های معمولی و رسمی هر سال یک یا دو امتحان سخت خواهید داشت. این آیه رو با هم مرور می‌کنیم. اولا یرون انهم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون. در تفسیر تسنیم علامه جوادی عاملی و در تفسیر نمونه به خصوص این دو بزرگوار در تفسیرهاشون بحث امتحانهای سالانه رو مطرح میکنن که حالا یا جهاد است یا پیش آمدهای سخت. از باب قانون جری و انطباق یکی از این امتحانها انتخاباتی است که ما پیش رو داریم که امیدواریم خداوند به حق صالحان و خوبان درگاهش همه ملت ما را در این آزمون سخت موفق و پیروز گردان و این انقلاب رو از هر آفتی مسون و محفوظ بدارد، ما را از سربازان واقعی حضرت حجت انشاءالله قرار بده، رزق و روزی ما را که امروز در محضر قرآن بودیم و سر سفره حضرت فاطمه معصومه انشاءالله رزق قابل قبولی مقرر فرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.